على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. از کنم وقت زیادی صرف کردیم، بیش از 100 صفحه مطالعات مختلف در مقالات پزشکی که یا غیر پزشکی که نوشتن دانشمندان یا دانشجویان، بررسی های مفصلی که کردیم، این که اساساً آیا مرگ مغزی مرگ تمام بدن هست یا نه، معلوم شد اونقدر هم مسئله مسلم از دیدگاه پزشکی نیست. برخی حتی میگویند ولو اینکه مرد همه جوانبش مرده باشه، این دلیل بر وجود مرگ تمام نیست، بلکه مرگ تمام اون وقتی است که قلب هم از کار بمانه و تنفس هم قطع بشه، این وقت است که مرگ تمام و عیار حاصل شده. بنابراین این که بعض از بزرگان تردید کرده اند و گفتند با مرگ مغزی اگر بدن هنوز نمرده ولو با ابزار قلب می زند، می توان گفت که طرف هنوز نمرده. مردن اون وقتی است که بسیاری از فقها اینطور گفتند که مردن به حسب تشخیص عرفه. عرف هم اون وقتی کسی را مرده تمام عیار میبینه که قلب هم از کار بمانه، تنفس هم قطع بشه. علاوه بر این، فضلای محترم صاحب جواهر رضوان الله علیه که بعد مراجعاتی که کردیم، صاحب جواهر در جلد چهارم جواهرش و در بحث احتضار وقتی که وارد میشه، گفتار مرحوم شهید ثانی و عده دیگر از فقها را در علائم مرگ نقل میکنه و بعد در آخر میفرمایند که خیر، این علائم فقط میتواند به عنوان طریق ظنی برای حصول مرگ بوده باشه. و بعد میگد از روایات استفاده میشه که در آثار شرعی مرگ معتبر است یقین بخصول مرگ، تا مادامی که یقین بخصول مرگ حاصل نشود، نمیتوان آثار مرگ را بار کرد. بعد میفهمن از روایات، مقصود از روایات اخباری است که در چند دسته از افراد وارد شده. یک، کسی که سائق او را گرفته و افتاده است. دو، کسی که غرق در دریا و رودخانه شده باشه. سه، کسی که آوار روی او ریخته و بعد بر روی او از زیر آوار بیرونش کردن. میفهمن این گونه اشخاص را در بعض از روایات درود بعض از روایات سه روز میگه اینها را سه روز نگه دارید و بعد از سه روز اگر به حال نیامدند و ربط کنم که زنده نشدن دفن کنید. بعد استثناء کرده فرموده مگر این که در بین دو روز و سه روز یقین به مرگ حاصل بشه، بدنش متعفن بشه و آثار مرگ قطعی ظاهر بشه. لذا این فقیه بزرگوار می‌فرمان مدار در ترتیب احکام موت از قبیل غسل و کفن و دفن و بینونت زوجه و تقسیم ترکه، می‌فهمن آثار شرعی مرگ اون وقتی مترتب میشه که علم به موت حاصل بشه. ولی مادامی که یقین به مرگ حاصل نشده است، هم استصحاب حیات جاریه و هم نمی شود که آثار شرعی مرگ را بر کسی بار کرد. با توجه به این مطالب، مرگ مغزی را گرچه در جلساتی که در ابوظبی و همچنین در عمان تشکیل شده بوده و همچنین به دستور رئیس جمهور وقت در امریکا 56 نفر از متخصصین جمع شده بودند و اتفاق کرده بودند با مرگ مغزی آدمی مرده است، ولو قلب او کار کنه، چون قلب تلمبه است و قلب کار کردن دلیل بر وجود حیات نیست و بر این اساس گفتن کسی که مرگ مغزی تام برای او حاصل شود مرده است. با توجه به این، چون برخ دیگری از پزشکان مرگ مغزی را مرگ تمام العیار نمی دانند، نمی شود براستی از نظر شرع آثار مرگ را به تمام معنی الکلمه بر او بار کرد. احتیاط بسیار شدید مخصوصا در نفوس و ترتیب آثار مرگ آن است که قلب هم از کار بمانه، تنفس هم قطع بشه. وقتی که همه اینها حاصل شد، می شود آثار شرعی مرگ را بر او بار کرد. لااقل از این است که با مرگ مغزی و حیات بدن ولو به وسیله ابزار، اگر بدن حیات داشت و قلب تلمبه می زند و ریه کار خودش را ولو با ابزار پزشکی ادامه می دهد، این به صورت حیات غیر مستقرش بگیم مرگ هم نیست، حیات هم نیست، یه حد وسطی است، مثل مرگ غیر حیات غیر مستقر. که در روایات ما حیات غیر مستقر را در بحث ذبایح روایات وارد شده که اگر حیوانی گوش تکون میده، دم به زمین میزنه، پا به زمین میکشه، این هنوز دارای حیاته و اگر ذبح کنیم گوشت او حلال میشه، ولو اینکه اگر بمانه میمیره. بگیم پس این حیات داره اما حیات غیر مستقر. دقت کنیم فقهای ما هم از بزرگ مرد تاریخ فقه شیخ طوسی در نهایه و بعد همینطور آمده اند تا رسیده به امام خمینی قدس الله اسرارهم، فرموده اند اگر کسی مثلا شکمش پاره بشه و بعد روده ها و شکم بی او بیرون بریزه، شیخ می فرمد این ولو زنده باشه حیات غیر مستقر داره. حالا اگر کسی آمد سر او را برید، میگه بله اولی قاتل حساب میشه، دومی کأن سر میت را بریده، و دیه سر میت بریدن بر او واجب میشه. به همین ترتیب دیگران هم آمده ان گفتن اگر کسی به این صورت باشه ولو قلب او هنوز کار بکنه، این حیات داره اما حیات غیر مستقر. و دیگری اگر آمد قلب او را از کار انداخت، این قاتل محسوب نخواهد شد و قصاص بر او واجب نیست. با توجه به این مجموعه بیم این نتیجه را بگیریم، بگیم به این که خب تلم به زدن قلب دلیل بر حیات مستقر قطعا نیست. شاهدش چند امره. یک، میگن بچه و جنین در دو ماهگی قلبش میزنه ولی هنوز دارای روح نیست، و همچنین کسی که سرش بریده شود قطعا آثار مرگ در او ثابته ولی ممکنه برای مدتی قلب او بزنه. بلکه بالاتر میگویند در تشریحی که دانشجویان با بدن میت میکنند، گاه دیده شده که قلب شروع کرده به زدن و تلمبه زدن. بنابراین این که ما بگوییم مادامی که قلب میزند این شخص به تمام معنی کلمه دارای حیاته، انصافا این حیات مستقر قطعا نیست و روح از بدن مفارقت کرده. فرضاً اگر با ابزار پزشکی هم ادامه پیدا کنه تلمبه زدن قلب و ادامه پیدا کنه تنفس ریه، اما نمی شود بر این گونه حیات حیات مستمر حکم کرد و بگیم این شخص زنده است و آثار کلی حیات بر او باره. حد اکثر آن است که چنین آدمی که قبضش مرده و با ابزار بدن او و تلمبه قلب ادامه داره، این مثل همون چه شیخ طوسی فرموده دارای حیات غیر مستقر است. از یک جهت آثار مرگ بر او بار نمیشه، مثل دفن و کفن و غیر ذلک. از یک جهت هم آثار حیات بر او بار نمیشه که بگیم اگر کسی قلب او را از کار انداخت قاتل حساب میشه یا دیه قتل بر او واجبه. خیر، این آخرین بررسی هایی که ما از مقالات مختلف پزشکی کردیم و این موارد نقد را هم زیاد دیدیم، اطمینان حاصل نشد. گرچه بزرگان پزشکی میگویند مرگ و تشخیص مرگ امر تخصصی است و ما پزشکان در این امر صاحب رأی و خبره مطلب هستیم و ما اگر گفتیم مرگ حاصل شده شما فقها هم باید بپذیرید، این مطلب چندون مسلم و قطعی نیست. ولذا بهترین نظری که به نظر ما می شود در مرگ مغزی داد، همانا آن است که این به منظره حیات غیر مستقره. خب اکنون که این بحث تمام شد، حالا یک سالی ما از شما فقها حاضر می کنیم، اون اینه که خب از یک طرف مسلم است که جائز برای ادامه حیات کسی بعد از اعضاء فاسد او را قطع کرد. مثلا اگر کسی مبتلا شده به سیاه شدن و استخوان و این سیاهی داره استخوان پا سیاه شده و اگر باقی بمانه به قلب اثر می کند و مرگ مسلم میشه، مطمئنن جائز است پای او را قطع کنیم تا اینکه از مرگ نجات پیدا کنه. آیا در قطع پا رضایت او و اجازه او لازمه یا خیر؟ شما چه می فرمایید؟ بله؟ آفرین. معمولا میگن که چون حیات او متوقف بر اینه، حفظ جان مقدمه با باب تضاهمه. شما فضرگان علم اصول یاد دادید به ما که اگر بین مهم و اهم تضاهم شد باید مهم را فدای اهم کرد. در این جهت حکم الهی است، همانطوری که طریق قصبی را برای انقاض غریق طی می کنیم تا اینکه غریق را از مرگ نجات بدیم، میگیم قطع کردن پای این انسان هم اگر خطر مرگ بر او باشه جائزه. خب بلکه میگیم واجب دیگه، اگر بنا شد حفظ نفس او واجب باشه، قطع پای او برای حفظ نفس لازم میشه. این یک. دوم، بزرگان گفتند صاحب جواهر هم به مناسبتی در بحث اضطرار در مورد قصاص فرموده کتاب قصاص، اگر کسی خطر مرگ گرسنگی بر او باشه، جائز بدن کس مرده مسلمان را بشکافت و بخوره گوشت او را، بلکه حتی جائز بدن خودش را قطعه گوشتی بکنه و بخوره که از مرگ نجات پیدا کنه. خب چرا نمیگید مسله کردن حرامه در اینجا؟ بزرگان فرمودن با فرض اضطرار جائز بدن مرده مسلمانی را مسله کنید و مقداری از گوشت او برای رفع گرسنگی و نجات از مرگ بخوریم. خب این را فقها گفتن در بحث چی؟ در بحث ضرورت و اضطرار مفصلا این بحث آمده. خب چرا اینجا نمیگید که مسله کردن حرامه؟ چرا نمیگید دفن میت واجبه؟ چرا این احکام بار نمی کنید در اینجا؟ سر مسئله اینه که میگم با چون امر دائر بین مهم و اهمه، اهم حفظ نفس محترمه یک مسلمانیه. برای این مسئله معروف در جنگ جهانی دوم وقتی که آلمان ها به طرف روسیه هم حمله کردند و در اون تنگناها قرار گرفتند، یا سربازهای آلمانی جنازه های بچه های خودشون را میخوردن. خب در شرع هم این جائزه که میشود جنازه مسلمانی را مسله کرد و خورد. چرا؟ باز باب تزاحم، میگیم اهم نباید فدای مهم بشه، بلکه مهم فدای اهم باید بشه. حالا اگر اینه که می شود جنازه مرده ای را برای حفظ جان کسی مسله کرد، دفن او را تأخیر انداخت، اگر اینه، خب حالا اگر فرض کردیم یک مرده ایست که کلیه یا اینکه قلب او را هنوز که روح ازش کاملا خارج نشده برداریم و به بدن دیگری وصل کنیم که بدن این مسلمان فقیه عالم بزرگوار با ریه این میت یا قلب او 10 سال دیگر زنده میمانه، ادامه پیدا میکنه. خب چه فرقی کرد؟ چطور در اونجا گفتید مسله کردن جائزه، خوردن گوشت میت برای این آدم زنده جائزه، تأخیر در دفن او جائزه، حتی حفظ شدن بدن مسلمان برای حفظ جان مسلمان دیگر جائزه. و اگر اینه، پس قطع عضو بدن یک مسلمان دیگر برای حفظ جان یک مسلمان دیگر علی‌القاعده باید جائز باشه. چه فرقی کرد بین این با اون یکی؟ بله؟ نه، اونجا هم منصوص نیست، اونجا هم به همین روی قواعد یک علما گفتن. چرا؟ میگم در میان گرفتن کردن که میتونه مرده را بخوری گوشیشه. حال بلنی که ما گفتیم یه به منزله مرده دیگه، اگر گفتیم با تلوم به زدن قلب شریع توجه نیست، که گفتیم که تلوم به زدن قلب دلیل بر حیات نیست. بنابراین حال با تقدیر این که ما بگیم به منزله موت حساب میشه و احکام موت بروبار میشه، خب حالا یه مسئله بعد میمانه، آیا اجازه لازمه یا نه؟ خب بحران ندیگه، اگر باب تضاهم شد، حتی اجازه هم دیری دیشب بیدن بعد از فقها همینطور فتوا میدن، میگن حتی اگر اینطور شد اجازه صاحب بدن هم لازم نخواهد بود. خب یه مسئله، آقای جان، حفظ نفس محترمه واجب کفایی هست یا نه؟ بله واجب کفاییه، واجب کفایی هم شه، یعنی بر همه مسلمان ها واجب است که جنازه مسلمان را بردارن، منطقه اگر یه نفر آمد و انجام داد از دیگران ساقط میشه. اما به ما شما یاد دادید که اگر هیچ کسی نکرد همه ما عاقبند. خب حالا اگر اینه، بنابراین اگر فرض کردیم یک مسلمانی جانش در گروی دادن یک کلیه است، ما هم با دادن یک کلیه نمیمیریم، آیا به نظر شما دادن این کلیه بر همه مردم واجبه؟ و اگر ندادند این مریض مرد همه معاقبند؟ کسی همچه فتوا را داده؟ از یک طرف میگید این چون باب اهم و مهمه، بنابراین میشود مهم فدای اهم کرد. از یک طرف هم میگید این واجبه، اگه این حفظ نفس محترمه واجبه. خب اگر این باشه، باید از این طرف هم مستلزم اینه که پس اکثر مردم، بل تمام مردم شورود گناه میکنن. خب این همه افراد هستن که نیاز دارن به این که بعض از چیزها را بهشون اگر بدی از مرگ نجات پیدا میکنن، یا میت ها را ازشون، هنی میت مرگی را ازش بردارن و جان یک کسی که قلبش در معرض خطره را حفظ کنن. آیا این فتوا را باز میشه کسی داد و بده؟ چطوری به نظرتون راه حل اینه؟ انشاءالله چهارشنبه بعد ببینیم که جواب را بیارید و الحمدلله.